اینم تمام بشه ده دقیقه آخر جلسه به پرسش پاسخان میپردازم. تشکر میکنم از آقای دکتر صدرا و در خدمت آقای دکتر لکزایی هستم. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو و از خدای متعال میخواییم به همه ما از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید تا رهروان خوبی برای راه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه معصومین علیهم السلام، شهدا، امام شهدا و ارزش‌های دفاع مقدس باشیم. بله در خدمت
شما. خیلی بلیت هستش و همه دوستان اشاره میکنم این بودن دوستان چند که تدار به این دوستان کمی بلندتر صحبت کنیم و در تنظیمات میکروفون کن ولوم تدار بالاتر بذاریم.
من ولوم رو به بالاترین سطح قرار دادم. شما ببینید ولوم سیستم شما چطوریه، ولی من ولوم رو در آخرین حد 100 دیگه قرار دادم. الان صدا بهتره یا نه؟ بله. خب بحث من یک بحث اندیشه‌ای اشاره خواهم کرد و بعد اشاره‌ای می‌کنم به دفاع مقدس. قبل از اونجا داره من تشکر کنم از برادران و همکاران عزیز در دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، مخصوصا عزیزان در دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی و انجمن علمی دانشجویی تاریخ انقلاب اسلامی که وارد این مباحث شدن. براتون آرزوی توفیق دارم. مدعایی که میخوام یک کمی راجع بهش بحث بکنم این هست که عقلانیت توحیدی باعث معنویت توحیدی میشه و اون چیزی که باعث پیروزی ما در دفاع مقدس شد همین عقلانیت توحیدی بود که معنویت توحیدی رو تولید کرد. خب این عقلانیت چیست؟ و وقتی که معنویت رو توحید میکنه
یکم ضعیفه آقای دکتر لکزای عزیز.
از ناحیه من آقای دکتر، از ناحیه سیستم من
بله خیلی ضعیف دارم.
بله از ناحیه سیستم من دیگه نمیشه کاری کرد آقای دکتر، چون همه چی تا حد نهایت هست دیگه. یعنی ببینید شاید ولوم سیستم شما پایینه آقای دکتر، چون دوستان دیگه ظاهرا صدا رو خوب دارن. ببینید ولوم سیستم شما اگه پایینه اون رو یه اصلاحی بفرمایید. در متون دینی ما چه قرآن کریم و چه احادیث بحث های بسیار مهمی در مورد عقل و ارتباط عقل با معنویت و ایمان صورت گرفته. البته وقتی ما معنویت میگیم منظور ما در اینجا معنویت توحیدی هست که وجود عالم غیب رو میپذیریم، باور میکنیم، بهش ایمان میاریم و تلاش میکنیم که با عالم غیب ارتباط برقرار بکنیم. بله صدای جناب عالی رو داریم. شما ببینید شاید عرض کردم من سیستم دیگه ولومش نهاییه، میکروفون هم تقریبا خیلی نزدیک هست به من. یه بررسی بفرمایید شاید ولوم سیستم شما پایین هست. بله خواهش میکنم. بگید که آقای مهندس بیاد صدای سیستم من رو یه بررسی بکنه، چون دوستان میگن صدا ضعیف هست. البته بعضی از عزیزان هم اینجا نوشتن که صدا خوبه، حالا من گفتم مهندس بیاد چک بکنه. در قرآن کریم آیات زیادی درباره عقل داریم، در روایات ما همینطور، در ادبیات حماسی ما. من چون وقت میخوام استفاده بشه و خیلی از وقتمون بتونیم بهره بیشتری ببریم، عرض کردم سخنم دو بخش خواهد داشت. یه بخشی من استفاده میکنم از متون دینیمون و نکاتی رو در باب عقلانیت توحیدی و تأثیرش در تولید معنویت عرض میکنم، و بعد به دفاع مقدس و تطبیق اون شاخصها در دفاع مقدس. در کتاب شریف کافی، بخش اصول کافی، همون اولین فصل این کتاب، احادیثی رو آورده درباره عقل و جهل. مستحضر باشید که در متون دینی ما عقل در برابر جهل هست، و از جمله روایت دوازدهم هست که روایتی است از امام کاظم علیه السلام، خطاب به هشام، که هشام از اصحاب امام بوده و هشام این حدیث رو برای ما نقل کرده. این حدیث بسیار مفصل هست، من فقط به یکی دو تا بخش از این حدیث اشاره میکنم، ولی اگر عزیزان علاقمند بودن که در باب عقلانیت اسلامی و توحیدی مطالعه بکنند، این بخش اول جلد اول کتاب اصول کافی رو من توصیه میکنم، از جمله حدیث 14 هم که حدیث جنود عقل و جهل هست، حدیث بسیار مهمیه. در متون ادبی ما هم همین سنت بوده. مثلا شما اگر شاهنامه فردوسی رو مراجعه بفرمایید، شاهنامه با بحث خرد شروع میشه. اولین بحثی که داره بحث خرد هست، و بعد از خرد بحث داد هست، یعنی بحث عدالت. هر جا پای عقل به وسط بیاد، پای عدل هم به وسط میاد، یعنی خرد دادگری رو به دنبال میاره. عقلانیت توحیدی عدالت و معنویت توحیدی رو به دنبال میاره. انسان عاقل عادل هم میشود، لذا رزمنده عادل عاقل عادل هم میشود، برخلاف انسانهای جاهل. عرض کردیم روبروی عقل جهل است. جهل نه به معنای بیسوادی، ممکنه کسی با سواد هم باشه ولی جاهل باشه، به معنایی که حالا عرض خواهم کرد، یعنی ارتباطش رو با غیب و خدا قطع کرده باشه. انسانی که به کرنش و تواضع در برابر خدا نمی پردازه و رب خودش رو نمی شناسه، این انسان انسان جاهله. لذا عصر بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله رو عصر جاهلیت نامیدن، یعنی اون دوره دوره‌ای بود که مردم بدترین اعتقادات رو داشتن و بدترین زندگی دنیوی رو، یعنی هم زندگی مادیشون نابسامان بود هم زندگی معنویشون نابسامان بود. حالا در این حدیث یکی از اتفاقاتی که افتاده اینه که به آیات بسیار زیادی از قرآن هم امام کاظم علیه السلام استناد کردند، از جمله آیاتی که درشون کلمه اولوالالباب آمده و یا آیاتی که پایانشون با یعقلون ختم شده، لآیات لقوم یعقلون، مثلا سوره بقره آیه 164، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، سوره نحل آیه 12، لعلکم تعقلون، سوره غافر آیه 67، و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، بقره آیه 164. آقای مهندس ببین این صداش رو میشه تقویت کرد، یا این از این نزدیکتر که نمیشه میکروفون.
نه
شما حالا نگاه کنید ببینید سیستم رو میشه صداشو بیشتر کرد. ببخشید. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. و یا مثلا بل این آیه 17 سوره حدید بود، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. به همین ترتیب خیلی آیات بسیار زیادی رو امام کاظم علیه السلام اینجا مورد استناد قرار دادن. یا یه مورد امام میفرماید یا هشام ان العقل مع العلم، عقل با علم است. فقال، باز به آیه استناد کرده، میفرماید به تلک الامثال و نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. ای هشام، به یقین عقل همه جا با علم و دانش است. از این رو خداوند متعال فرمود و این مثلها را به خاطر توضیح حقایق و معارف برای مردم میزنیم و جز دانشوران در آنها اندیشه نمی کنند. متشکر. خب این ادامه داره و همینطور آیاتی که اشاره میکنه به گروه هایی که عقلشون رو به کار نمیندازن، مثل آیه و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یشعرون بل اکثرهم لا یعقلون و امثال اینها که آیات بسیار زیادی است. بنابراین تأکید خدای متعال بر به فعلیت رساندن عقل در وجود انسان هاست. اما اینکه جایگاه عقل چیه در وجود انسان، این بحث بسیار مهمیه. در یک بخش از این حدیث امام کاظم علیه السلام به جمله ای از لقمان حکیم اشاره کرده و اون جمله رو به شاگرد خودش هشام فرموده. فرمود که یا هشام، ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس و ان الكيس لدى الحق يسير. ای هشام، لقمان به فرزندش گفت برای حق فروتن باش تا عاقل‌ترین مردم باشی. همانا انسان زیرک و هوشیار در پیشگاه حق اندک است. چرا؟ به خاطر اینکه اکثریت انسان‌ها به سبک جاهلانه زندگی می‌کنند. بعد می‌فرماید که لقمان به فرزندش این گونه گفت، من هم همون رو به شما توصیه می‌کنم. یا بنی، ای فرزندم، ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر. دنیا یک دریایی است که از عمق بسیار زیادی برخورداره و درش انسان‌های بسیاری غرق شده‌اند. بسیاری از انسان‌ها در این دریای دنیا و دنیا طلبی و دنیا خواهی غرق شده‌اند. فراموش کردند که غیبی هم هست، خدایی هم هست، ربی هم هست. خب ما برای اینکه در دریا غرق نشیم به چی احتیاج داریم؟ به کشتی احتیاج داریم. باید بریم داخل کشتی. میفرماید که بله، فلتکن سفینتک فیها تقوى الله. کشتی که تو درش باید سوار شی تا در دنیا طلبی غرق نشی، تقوای خدا هست. باید سرزمین وجود خودت رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار بدی. و حشوها الایمان، یک بار و توشه‌ای باید داشته باشی. این بار و توشه باید ایمان باشه. این مثالی که اینجا امام از قول لقمان زده مثال بسیار قشنگیه ها. این دنیا میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در زیرش بسان پشتی است. انسان تو آب غرق بشه خب میمیره، ولی تو کشتی باشه به سلامت میگذره دیگه. ما در این دنیا باید زندگی کنیم، منتها باید در یک کشتی از تقوای الهی باشیم. توشه‌ای که برداشتیم باید ایمان باشه. میخواییم جایگاه عقل رو مشخص کنیم. و شراعها التوکل، بادبانش توکل است، یعنی توکل میکنیم به خدا. و قیمها العقل، قیم یعنی ناخدا، ناخدای این کشتی عقله. خیلی مهمه ها، ما در این دنیا اگر میخواهیم به خدا برسیم آنگونه که خدا رضایت داره زندگی بکنیم، باید عقلمون رو بر شهوت و غضب و شیطنت خودمون ریاست بدیم. اگر عقل رئیس شد میشیم انسان عفیف پاک، میشیم انسان شجاع مدافع مظلومان، و میشویم انسان بصیر و حکیم، با طاغوت‌ها با شیاطین مبارزه میکنیم. و دلیلها العلم، ای هشام راهنمای تو در این کشتی علم و دانش هست، باید مجهز بشی به علم و دانش. و سکانها از صبر، صبر سکان این کشتیه که به شما پایداری و آرامش میده. در یک بخش دیگری، خب حالا ما اینو فهمیدیم که عقل باید ناخدا باشه، رئیس وجود ما باشه، و علم هم راهنمای ما باشه. حالا یک سوال، انسان عاقل چه ویژگی هایی داره که ما میتونیم شاخص هایی داشته باشیم که بتونیم انسان های عاقل رو ارزیابی کنیم یا نه، تا بعد بتونیم بحث دفاع مقدسمون رو با این ملاک ها ارزیابی بکنیم. امام در بخشی از این حدیث ویژگی هایی رو ذکر کردن برای انسان عاقل. یا هشام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، این بخش رو از امام علی علیه السلام نقل کردن، ما عبد الله به شیئن افضل من العقل، خدای متعال به هیچ چیزی بهتر از عقل عبادت نمیشه. یعنی اگر شما میخواهید که خدا رو عبادت بکنید، باید عقلتون رو تقویت کنید. انسان عاقل از همه به خدا نزدیکتر است. و ما تم عقل امرئن حتی یکون فیه خصال شتا، عقل هیچ فردی کامل نمی شود مگر اینکه این ویژگی ها در او باشه. ما می خواهیم انسان عاقل رو بشناسیم. حالا در جنود عقل و جهل در اون حدیث 75 تا شاخص ذکر شده، ملاحظه خواهید فرمود. اینجا چون مختصر تر بود من این بخش رو براتون انتخاب کردم. ببینید رزمندگان ما این گونه بودند یا نبودند. یک، الکفر و الشر منه مأمونان، از انسان عاقل مردم در امان هستند. از چه چیز او در امان هستند؟ از کفر او در امان هستند و از زیان او در امان هستند. انسان عاقل به دیگران شر نمی رساند، زیان نمی رساند، دیگران رو به کفر دعوت نمی کنه. پس چیکار می کنه؟ و رشد و الخیر منه معمولان، از انسان عاقل شما هدایتگری و نیکی رو انتظار داشته باشید. انسان عاقل هر کجا که باشه همچون خورشید، همچون یک چراغ پرنور روشنایی میده به پیرامون خودش، افراد پیرامون خودش رو هدایت میکنه و به اونها خیر میرسانه. خب من توفیق داشتم در لشکر 41 سار الله بودم در ایام دفاع مقدس، و خب فرمانده این لشکر هم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود، گاهی هم در خدمت ایشون بودیم. ببینید وقتی که حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه به بچه ها سر می زد، وارد یه گردانی می شد، این بچه ها، حالا عکس های اون دوره هست شما هم لابد دیدید، مثل یعنی خاطره شم و پروانه آدم یادش میاد، اینجور دور ایشون حلقه می زدن. یعنی همین چیزی که بعدن شما با حضور ایشون در سطح منطقه هم می بینید اتفاق می افته. یعنی میره سوریه، میبینید رزمندگان اونجا همینطور دوره ایشون حلقه میزنن. میره عراق همین اتفاق میفته، میره لبنان همین اتفاق میفته. فردیست انسان عاقل که هدایتگری از او شعله میکشه، دیگران رو هدایت میکنه، دیگران رو رشد میده، به دیگران خیر میرساند، نیکی میرساند. این برخلاف انسان جاهله که هر جا که قرار میگیره کفر رو منتشر میکنه، بیدینی رو منتشر میکنه. شما ببینید امریکایی ها مثلا در افغانستان چی رو منتشر کردن، یا نیروهای بعثی چه چیزی رو منتشر میکردن، از چه چیزی دفاع میکردن؟ جز جهل بود، جز شر بود، جز زلالت و گمراهی بود. و فضل و مالهی مبذولون و فضل و قولهی مکفوفون. اگر اضافه ثروتی داشته باشه در راه خدا میبخشه و در گفتار اهل زیادگویی نیست، اهل پرگویی نیست، حرف بی ربط نمیزنه. خب احتیاج به توضیح نداره، باز شما میدانید که ما در دفاع مقدس بسیاری از بسیجیان عزیز، نیروهای مردمی، افراد مخلص که اساساً حتی حقوق هم نمی گرفتن، تا چه برسد به این که بخوان زیادی داشته باشن نظر ثروت. اونها هم که حتی یه حقوقی می گرفتن، باز ما شاهد بودیم که بسیاری از اونها، حالا این که ما در حد نگاه خودمون دیگه داریم میگیم، اینطور نبود که چیزی برای خودشون نگه دارن، اینطور نبود که اهل این باشن که برای خودشون بناهایی ایجاد بکنن، به فکر پسنداز باشن. نه، وقتی بر میگشتن از منطقه به منطقه خودشون، از خط مقدم به یا پشت جبهه به شهر خودشون، میدیدی اونجا شروع کردن به کارهای خیر انجام دادن. شهید میر حسینی ها، شهید فارسی ها، حالا این که من دیده بودم. و نصیبه من الدنیا القوت، از دنیا به اندازه تأمین معیشت خودش بر می داره. لا یشبع من العلم دهره، از علم آموزی سیر نمیشه. پیوسته کتاب دستشه، اهل مطالعه هست. اگر هم کتاب مکتوب دستش نباشه، در طبیعت مطالعه میکنه، در عالم تکوین مطالعه میکنه، به چشم آیات الهی نگاه میکنه به اون چی که در آسمان ها و زمین هست. از ذلو احب و الیه مع الله من العزه مع غیرهی. خیلی زیباست، خیلی زیباست. میفرماید که خاکساری و تواضع و خاری در کنار خداوند از بزرگی و عزت در کنار غیر خدا نزد او محبوب تره. اگر با خدا باشه همه جور سختی رو تحمل میکنه و حاضر نیست که از خدا کنارگیری بکنه، ولو به متاع دنیوی و عزتهای ظاهری دنیوی برسه. و تواضع احب الیه من الشرف، تواضع و فروتنی از بلندی مقام و بزرگنمایی نزد او محبوب تره. اهل گمنامیه، اهل شهرت طلبی و اهل اینکه حالا نام او رو هی بگند و مشهور بشه و اینها نیست. یستکثر قلیل المعروف من غیره و یستقل کثیر المعروف من نفسه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه این ویژگی و خیلی زیباست. چی میگه؟ میگه که اندک نیکی دیگران را بسیار میشمره. یه کسی یک نیکی کوچولویی میکنه، خیلی این رو بزرگ میشمره، میگه آفرین، تو چقدر کار بزرگی کردی. تعریف میکنه، تمجید میکنه، تشویق میکنه این رو. اما نیکی بسیار زیاد خودش رو اندک میدانه. از کارهای بسیار خوبی که خودش کرده میگه نه، ما که گرفته، ما کاری نکردیم، ما طلبی نداریم از مردم. سراسر عمر خودش رو به جهاد و مبارزه گذرونده، باز میگه ما طلبی نداریم. شما شاهد بودید، چون این ایام متعلق است به حاج قاسم عزیز، ببینید ذکر نام ایشون هم شد و دفاع مقدس هم با نام این سرداران شهید، زین الدین ها، همت ها، باکری ها، خرازی ها، با اینها گره خورده دیگه. ببینید وقتی که سیل آمد در خوزستان، ایشون چطوری رفت برای کمک به سیل زدگان. نمیگه که من که این همه کار کردم دیگه، صحنه های دفاع و جنگ و مقابله با داعش رو من برم، مبارزه با بلایای طبیعی‌ام من برم. نه، این حرف رو نمیزنه. با تمام وجود حاضر میشه در صحنه، میره به خانه مردم، بهشون سر میزنه. ببینید، نیکی اندک دیگران را بزرگ میشمارد، نیکی های بسیار زیاد خودش رو کم میشمارد. واقعا بسیاری از رزمندگان ما، حالا من نمیگم همه، ولی خیلی از رزمندگان ما در دفاع مقدس، ما خیلی رزمنده اینجوری داشتیم. رزمنده ای که میخواد گمنام باشه، رزمنده ای که نمیخواد نیکی او رو دیگران مطلع بشن، یا اگر مطلع شدن بگن، یا اگر بگن نمیخواد که زیاد بگن. میگه نه، چیزی نبوده، چیزی نیست. فرمانده هست، کفش نیروهاشو واکس میزن، خدمت میکنه به اونها. اصلا نمیدانن که این فرد اینجا داره خدمت میکنه، مثلا فرمانده شونه. بعد طرف متوجه میشه که این فرمانده بوده، یه رزمندهی که تازه آمده مواجه شده با یک رزمنده دیگری و شروع کرده از او کار. بعد متوجه میشه این فرماندهش بوده. این عقلانیت توحیدی اینه، انسان رو از درون متحول میکنه، متحول میشه. در قرآن کریم نمونه مثلا تالوت رو ببینید، نمونه داوود رو ببینید، در خود صدر اسلام شما این نمونه ها رو ببینید. یک کسی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام در رکاب پیامبر. و یرن ناسه کلهم خیرم من، همه مردم رو از خودش بهتر میبینه، همه مردم رو از خودش بهتر میبینه. و انهو شرهم فی نفسه، در باطن خودش، خودش رو از همه بدتر به حساب میاره. یعنی وقتی در مقابل خدای متعال قرار میگیره، راز و نیاز میکنه با خدا، اصلا احساس میکنه هیچی نداره به خدا ارائه بده، چیزی که لایق باشه که تقدیم به خدا بکنه نداره. و هو تمام الامر، جناب هشام، این تمام امره. میخوای عاقل باشی باید این ویژگی ها رو داشته باشی. خب این عقلانیتی که در میان رزمندگان ما بود و هر کسی که جبهه میرفت در دفاع مقدس شرکت میکرد، چون اونجا از متاع دنیا خبری نبود، چیزی برای دنیاگرایان وجود نداشت. ببینید بعضی چیزها هست درش دنیاگرایی هست، دعوا میشه دیگه سرش. شما انتخابات ها رو ببینید، دعوا میشه، افراد هم صالح میان هم افراد دیگر هم میان دیگه، همه میخوان. بقیه بعضی ها اتفاقاتی میفته، شوراهای شهر رو ببینید، مجلس رو مثلا ببینید. اینا چون مناسب دنیایی، دنیا هم درش هست، اختلاف درش بالا میگیره. انسانهای صالح و غیر صالح، عاقل و غیر عاقل، همه میان. اون که واجد شرایطه که خب واجد شرایطه. حضرت یوسف سلام الله علیه به فرمان روای مصر گفت که من یه برنامه 15 ساله دارم، کشور شما بعد از 7 سال دیگه با خشکسالی 7 ساله‌ای مواجه خواهد بود. من حفیظ امین هستم، من میتونم، به من این مسئولیت رو بده، 7 سال ترسالی گندم دو برابر بکاریم، ذخیره کنیم که بعد اون 7 سال خوشسالی دچار مشکل نشه. انسان عاقله، میخواد مردم رو نجات بده. اما یک کسی هم ممکنه فقط به فکر خودش باشه، برنامه 15 ساله نداره که هیچ، ممکنه برنامه 1 ساله و 2 ساله هم برای نجات و حفظ مردم نداشته باشه. انسان عاقل موحد چون به غیب پیوند خورده، به معنویت توحیدی پیوند خورده، خودش رو در مقابل خدای متعال میبینه و میدونه که عالم محضر خداست و همه چیز رو خدا میدانه، لذا برای این و اون کار نمیکنه، حسابش رو با خدا میبنده. از خدای متعال میخواهیم به همه ما عقل کامل عنایت بفرماید. مهمترین چیزی که ما انسان‌ها لازم داریم عقل و معنویته. اما از عجایب روزگار اینه که اگر شما با انسان‌ها بنشینید، کمتر انسانی رو می‌بینید که بگه که من عقلم کامل نیست، از خدا می‌خوام که عقل منو کامل کنه. ما باید از خدا پیوسته بخواهیم که اللهم ارزقنا عقلا کاملا و عزما ثابتا و لبا راجحا و قلبا زکیا و علما کثیرا و ادبا بارعا. از توجه شما سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرضم به حضور شما که چون ممکنه همه دوستان راجع به جوهر و عرض خیلی اشراف ممکنه نباشه، من عرض میکنم که ما یک امر عرضی داریم و یک امر جوهری داریم، یک ذات داریم، یک سری امور عرضی داریم. به اصطلاح امر جوهری رو ما امری میدانیم که وقتی از این دنیا رفتیم اون رو با خودمون بتونیم ببریم. هیچ انسانی هیچ امر دنیوی رو به هنگام مرگ و انتقال از این دنیا به عالم برزخ با خودش نمیتونه ببره. یعنی نه خونه میتونیم ببریم، نه ماشین میتونیم ببریم، نه مدرک تحصیلی میتونیم ببریم. ولی اینا رو هیچ کدوم رو نمیتونیم ببریم. مردم دنیا میگن وقتی کسی از دنیا میره میگن طرف چی گذاشت، یعنی همین مادیات، اینا رو چون نمیشه برد. ملائکه میدونید چی میفرماین؟ ملائکه میگن که با خودش چی آورد. اون چیزی که ما با خودمون میبریم چیه؟ اون چیزهایی هست که جنبه معنوی داشته باشه. اگر یک نیکی به دیگران کرده باشیم، اگر در جهاد شرکت کرده باشیم، هر نوع جهادی، اگر کاری برای رضای خدا انجام داده باشیم، اگر صدقه ای داده باشیم، انفاقی کرده باشیم از اموال خودمون به یتیمان، به مساکین، نیازمندان، افرادی که مشکل دارن مشکلشون رو حل کرده باشیم، کسی که درمانده هست اون رو از درماندگی در آورده باشیم، لذا بله، این بحث عقلانیت توحیدی و معنویت توحیدی با بخش جوهری وجود ما پیوند میخوره. و وقتی که جوهر وجود ما عقل برش حاکم شد، عقل اونجا به فعلیت رسید، عقلی که بسان روح بر جسم ما ریاست میکنه، چون اون شهوت و غضب و شیطنت اموری هستند که بوی دنیا رو میدن دیگه، علایق ما، میل ما، نفرت ما، غضب ما و کلک و مکر و حیله و اینایی که در وجود ما هست، اگر اینها ریاست عقل رو بپذیره اینها هم معنوی میشه. عرض کردم شهوت میشه عفیف. انسان فقط به اونچه شرع گفته اکتفا میکنه. در اموال دنیا، در ریاست‌ها، در قدرت‌ها، در غرایز جنسی و امثال اینها. در خشم انسان میشه شجاع، یعنی فقط جایی که خدا گفته خشم بگیر خشم میگیره، اون در برابر ظالمه برای دفاع از مظلوم. و بحث مکر و حیله و شیطنت که مطرح میشه، اونو فقط مواظبه که شیطان سرش کلاه نگذاره و شیاطین سرش کلاه نگذارن. سعی میکنه به حکمت و یعنی به حکمت و بصیرت میرسه، قوه وهم تحت ریاست عقل ارتقا پیدا میکنه به قوه حکمت و بصیرت. رابطه تولیدی دارن دیگه، یعنی عقلانیت توحیدی معنویت توحیدی رو تولید میکنه و هر قدر که معنویت ما ارتقا پیدا میکنه، دوباره این تأثیر شبیه دور معی به اصطلاح میگذره، عقلانیت ما هم به همون شکل ارتقا پیدا میکنه. جناب استاد صدرا تشریف ندارن، حالا این برداشت منه، شاید جناب استاد صدرا کاملتر بتونن توضیح بدن.
آقای دکتر خدمت شما هستم، دقیقا برامرمت همه رابطه رو که اشاره فرمودین، به وقتی تشعشع و خورشید میاد هم گرما هم نور دو وجه هم، نه اینکه دو چیز هم. بله، تا حتی ملا صدرا عقل و قلب رو تو قلب در معنویت چیز میکنه و در حقیقت عقل خودی معلومه معنا تولید میکنه، عقل هدایت میکنه، نگرش تولید میکنه، اون گرایش تولید میکنه، هر اون که دیگه نه دل کند یاد تا ملا صدر رو در حقیقت تجمیع میکنه بین اینا، خواجه نسی تقریب میکنه اون جریان، حتی تو حکمت جریان سینوی رو با جریان سهروردی، سهروردی بیشتر قلبگراست، در حقیقت دین اون بیشتر عقلگراست، خواجه نسی تقریب میکنه، ملا صدر تجمیع میکنه. اما وقتی میاد تو امام توحید میشه، میگه فطرت ما یه فطرت میگه فطرت عقلی و قلبی داره، که میگه قرآن از فؤاد به کار میره، میگه عقل و میگه قلب، قلب معنا تولید میکنه. اما یه آیه در قرآن داریم، لهم قلوبان یعقلون باها، یعنی حتی با دل با قلب تعقل میکنن. بنابراین همینطور که جناب استاد آقای دکتر لغزه فرمان، اینا دو وجه یک حقیقت هن. نگاه توحیدی به این معناست. بله
عالمانه و مدقانه هم جناب دکتر صدا و هم دکتر لغزایی که ما از قدیم تو خیلی از مباحث حداقل مباحث اینها رو دوستان پیگیری میکردن، حداقل شخصا خب همیتون آقای دکتر صدا و هم دکتر لغزایی به نوعی از سابقون از سابقون خب عرصه دفاع مقدس هم هستن، خب خودش جای خیلی خوشبختی داره که این موضوع هم و الحمدلله خیلی عالمانه بحث شد. یک سوالی بزنم که چون دو تا سوال رو خب من چت چت رابطه بین عقلانیت و معنویت پرسیدم و اون بحث سال اولم، سال دیگم متناسب یکی از صحبت‌های حضرت آقا در شهریور 1399 هست که در مناسبت هفته دفاع مقدس ایشون فرموده بودند که هیچ کدوم از رفتارهای حضرت امام در دوران دفاع مقدس غیر عقلانی نبود، اگر عقلانی نمی‌بود امام اصلا تصمیمی نمی‌گرفت. و در یک دیدار با نمایندگان مجلس داشتن اشاره کرده بودند که رفتار انقلابی سه تا ویژگی داره، یعنی هم عاقلانه است، هم مدبرانه است، هم مجاهدانه است. می‌خواستم حالا متناظر با این نکته‌ای که هم حضرت آقا فرمودن و صحبت‌های هم استاد بزرگوار بود، این رابطه بین این عقلانیت و معنویت رو ما اگر بخوام در ساحت ساختاری نمادار مدل سازیش بکنیم، آیا همون تخصص و تعهد می‌شود یا قاعدتاً در یک ساحت دیگری اون پیدا می‌کنه که به لحاظ مدل سازی عملیاتی یه مقدار مشکل سخت میشه؟ مثلا فرض کنیم ما الان می‌خوایم مدیران انتخاب بکنیم در دولت جدید که این حوزه عقلانیت و معنویتشون پیوند خورده باشه، یعنی به نوعی الگوسازی بکنیم، آیا امکان مدل سازی که مفهومی حداقل در انتخاب شاخص‌های مدیران وجود داره یا فعلا در مقام مفهوم و ساعت و مفهوم فعلا قرار داره؟
خواهی میکنم، حالا من خیلی دیگه چون میخواستم طولانی نشه خیلی خلاصه و مختصر
هست دارم استفاده میکنم
از سمچه حق اون مدار از حضرتی جواب بدن رو
سیدی
برم. آقای دکتر لگزایی بفرمایید، استفاده میکنید.
خواهش میکنم بفرمید جناب است.
بفرمید. خواهش میکنم. همون بیشتر اون بحث روایه خیلی بسیار غنی که اشاره فرمودیم مرتبط هست. حالا من هم اگر نکته‌ای بود.
بفرمید آقای دکتر. بفرمید.
بله میشه تا حدود تقلیل یافته شو همون تعهد و تخصص گرفت. در قرآن هم هو القوی الامین رو مطرح میکنه یا همون ذات امام همون عالم و هست کنم حضور شریف شما دینی نظری عملی علمی دینی سیاسی و نهایتا همون شجاعت و امثال زاله که اونا بس بیشتر از روحیه برمیخیزه چون ذهن خیلی در یک قدیم آدم رو عقل به قول معروف تا سر دین بیاره تا میدون بیاره رو مین دیگه نمیبره. عقل یه مقدار ببینی هوش اینطوریه، هوش ابزاریه از کنم خرد متعالی چرا. اما خب برای رابطه اینا همون میشه اگر تقلیل یافتشون تخصص تعالی یا همون بازم حفیظون علیمی که علیمون حفیظی که ذات یوسف آقای دکتر مشاهد فرمودن مطرح میکنه اینا میشه در خیلی دو وجه قابلیت ها دانست. یعنی برای یک نیروی هم باید قوی باشه هم باید امین باشه. حالا بعضا موارد تحت عنوان مثلا ارق هم داشته باشه. ارق و حالا اصطلاحات از این قبیل که بیگن اینا بیشتر بسته که باقا باور داشته باشه چون ممکنه کسی ذهنی چیز رو مطرح بکنه باور نداشته باشه. خیلی اینا که سیگار میکشن مگر نمیدونست سیگار بده میدونست سیگار بده که عقلش هم بهشون میگه البته روشش رو بیشتر اینجا مشکلی بیدن ولی چرا میکشن چون به باور تبدیل نشده. اما وقتی مستقر شد مستقر فی قلوب کن این فقط تورسن فی ازان تو ذهنش هست اما توی قلبش تورسن فی ازانم تمکنه فی نفوسم در این قلب تمکن پیدا نکرد هنجار نشد گراش تبدیل نشد خب عمل نمی کنه چه بزا باید اینا صورت بگیره هم تورسن فی ازانم ذهنشون هم تمکنه فی نفوسه هم چون نفس بدن رو در اینقدر مدیریت میکنه آقای دکتر فرمودن هم توزه فی افعاله. حالا افعال ممکنه بیانش باشه نوشتهش باشه قدمش باشه قلمش باشه فرق نمیکنه ظهور پیدا بکنه. بذار اینا در اینقدر با هم دیگر هستن اینا نمیشه جدا کرد دامیستی نمیشه نگاه کرد اینا مثلا اگر بخوام یه تعبیر ساده هم بکنم مثلا روجس بندگی میشه یکیشون یه حالت ظاهریش هست که حالا ولی این که نگرش مقدمه بر گرایش اما بعدا گرایش توی نگرش بازم خودشو بازتولید میکنه و حاصل اون میشه کنش. یعنی هر کسی کنشی انجام میده یا روشی داره رفتاری داره چه فرد باشه چه جامعه کارکر داره ساختار داره اینا همشون ریشهشو در خط ارزشاشون هست در بینششون هست در منش درونش هست که اون ارزشون نگرش بینشون منش گرایشه. گرایشه که دانشمندان ما تحت عنوان عقل نزوع عقل مرویه عقل هدایتگر و عقل نزوعیه حتی عقل نظری و عقل عملی مطرح میکنه میشه تا حدودی با اینها متناظر دانست. اینا عذرخواهی میکنم آقای دکتر تکمیل میفرمایید. دکتر دکزایی عزیز
بله خیلی عالی بود آقای دکتر چون دیگه به وقت از آن هم نزدیک میشیم فقط من اشاره کوتاهی میکنم که همین که جناب استاد صدرا هم فرمودن بحث عقل و عدل یا انسان عاقل عادل یعنی دو تا ویژگی فوق العاده مهم اینها هست. در همین کتاب کافی کتاب العقل والجهل حدیث هشتمش حدیث عجیبیه که ما تو بحث های مدیریتیمون فوق العاده به این حدیث احتیاج داریم. در این حدیث میگه که یک کسی رفت خدمت امام صادق علیه السلام و از یک کسی تعریف کرد فلانون من عبادتهی و دینهی و فضلهی خیلی تعریف گفت خیلی اهل عبادت دین داره فضل داره همه چی تمام. فقال امام صادق ازش پرسید که کیف عقلهو عقلش چطوره. قلتو لا ادری. راوی میگه که من گفتم نمیدونم از عقلش نمیدونم. بعد امام فرمود که فقال ان الثواب على قدر العقل. ثواب ما البته تصور دقیقی بعضی وقتا از ثواب نداریم یعنی پیامد عمل نتیجه عمل ثواب به اندازه عقله. انسان‌ها رو وقتی یه جا میگذارید شما مدیر باشن، اگر این عاقل نباشه، عاقل که میگیم یعنی عادل هم هست دیگه، یعنی عاقل یعنی هم متعهد هم متخصص. حالا شاخص‌هاش رو اگر خواستید همون 75 تا شاخصه دیگه که در حدیث جنود عقل و جهل ذکر شده. من در جلسه امروز از قول امام کاظم علیه السلام خب به بعضی از شاخص‌ها اشاره کردم، ولی اونجا 75 تا شاخص ذکر شده که در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام هم آمده. در ادامه این حدیث داستانی اومده که الان فرصت نیست من بگم، که در این داستان امام نشون داده که عقل چیه و اگر آدمی عاقل نباشه ولی متدین باشه این چه مشکلاتی ایجاد میکنه، هم برای خودش احتمالاً هم برای دیگران. حتما اگر خواستید این بحث، یعنی اگه براتون مهم هست، کتاب العقل و الجهل کافی رو با دقت ملاحظه بفرمایید. شاخصهای خوبی میده در ارتباط با عقل و عقلانیت و ارتباط عقل با دیگر مؤلفه ها، از جمله با بحث دین، حیا، معنویت و امثال اینها. عذرخواهی میکنم از تسلی و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خداحافظی میکنم از محضر عزیزان.
خیلی ممنونم از
نکته در تکمیلی فرموشوهای دکترم اشاره بکنم. ببینید حالا همین مثالایی که زدیم، همین روایاتی که آقای دکتر آوردن، بنده مثالایی زدم، با این شکل دوستان نزدیک بشن. ولی اگر مثلا تمایل داره بس خیلی جدی و فلسفی، در اصل رابطه بین عقلانیت، عقل وجود انسان عقله. ای برادر تو همه اندیشی، ما بقی کل استخوان خود استخوان، یا همون اندیشی، ما بقی کل استخوان میشه. گر بود اندیش گل بود اندیشن تو گلشنی، بر بود خاری تو همه گلخنی. اصلا انسان امام سعدان تفاوتش تو همونه، و بنابراین یکی اندیشه گل داره، یکی اندیشه خار داره، خواهم خار میشه، یکی گلشن میشه، اینطور میشن. اما رابطه اینا در تعبیر متعالی سعدایی توی در فلاسفه هر کدوم یه چیز رو داره، رابطه اتصافه، یعنی در ما رابطه وجود و ماهیته. عزت ما تعبیری داره میفرماید که انسان با جبروت، جبروت جبروت عالم عقل، فقط خاص خداوند تبارک تعالی، با ملکوت، ملکوته، یه ملائکه هستن و عالم غیبه، هم عالم معناست، معنویت رو اصخایی میکنم، عالم معنا عالم جبروته، عالم معنویت عالم ملکوته، عالم ماده و عالم ملکه. میگه سه لایه ما داریم، جبروت، ملکوت و ملک. و انسان چیه؟ با ملکوت، ملکوت، با جبروت، جبروته، عالم عقله، محض عقل اصلا انسان، و عقلم نوره، علمم نوره، عقلم نوره، و با ملکوت، ملکوته، با جبروت، با آسان کن ملک، ملکه، و با عالم طبیعت این هست که بعدا ملا سعدا مطرح میکنه انسان بین ملک و ملکوت، جامع ملک و ملکوته و بین ملک و ملکوت قرار داره و از ملک میخواد به ملکوت برسه. دسمات رو تو راحت البقاز از جمادی مردم و نامی شد، نمام حیوان، حیوان انسان، انسان ملک، بدتر از ملک، همون تعالی بیرون میره به جبروت. این هست بس ادبیات فلسفیش. اما نهایتا ملا سعدا معتقده بین اینا رابطه اتصاف برقراره، یعنی رابطه اول اینا یه وسته هستن، مثلا اون گرمای خورشید، تشعشعات خورشید، گرما و نور با هم نمیتونی جداش کنی، هر کجا نور هست گرما هست، گرما و نور اینا با هم هست. و رابطه علی هم اینا لزوما ندارن، معنا و معنوی رابطه علی لزوما ندارن، اما اصلا با هم هم. و رابطه که ملا سعدا هم رابطه اتصاف رو مطرح میکنه، چون که عمل ما عارض عروض، عروض و عروض در خدیدت معنویت ماست. پس معنوی رابطه اتصاف، معنویت متصف به در خد خردمندی. حالا بیا نخواستیم وارد این بحثای در خد اصلاحات خاص فلسفیش بشیم، ولی بهترین مدلی رو که مطرح هم که حضرت امام اینو مدعیه و معتقده و اساسا خب برها تو حکمت متعالی داره نگاه میکنه، رابطه اتصاف بین معنا و معنویت، که معنا و خرد، نگرش عقلی و برهانی است، که مثلا همون نظم و عدالت و امنیت و اینا رو نگرش داریم، اما گرایش هم داریم، همین رو میخوایم، اون قلب ماست، قلبی اینا رو ما میخوایم. همه انسان ها هم دنبال عدالت، دنبال نظم، دنبال امنیت، دنبال عدالت و مانند اینا و سعادت و افضال ذالک. اما رابطش چیه؟ نه که بگیم رابطه ندارن که بعضی معتقدن ندارن، این غلطه، نه،
در این حال رابطهشان رابطه اینا لازم ملزوم همان اولا مکمل همان و هم افزام اینا یه بسته هستن هم بسته هستن و پیوسته هستن یه عدم این کلمات رو که دوستان دقت کنن اما این در
نمیشه
اتصابی که ملا صدرا مطرح میکنه از خواهی میکنم
بحث شما در اول کنه خیلی ممنونم از صحبت هایی که فرمودید